أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. این آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم اموری را در بر دارد که بعضی از اونها به عرض رسید و اشاره شد به اینکه وقتی خدای سبحان انسان را به وسیله وحی به راه راست هدایت کرده است، انسانی که به حالت ایمان و خضوع در آمد و خوندن نماز توف نصیب او شد، او از خدای سبحان هدایت طریق مستقیم را مسئلت می کند، یا به معنای آن است که این توفیق را که به ما دادی ادامه بده، که اهدنا یعنی عدمنا، نه هدایت معنای ادامه استعمال بشود، هدایت یعنی این هدایت داده را استمرار بده، یا نه همون هدایت تکوینی مراد است، یعنی لطفت که شامل حال ما شد، ما را تشریعاً به راه راست هدایت کردی، توفیق طی این طریق را هم به ما مرحمت بکن. صرف دانستن کافی نباشد، اون نورانیتی که در پرتو اون نورانیت انسان این راه را به درستی طی می کند به ما مرحمت کنید. خودش هم در سوره مبارکه تقابن فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه، که نشانه هدایت تکوینی است. در سوره نور آیه 54 این چنین فرمود: قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا. ما که از خدای سبحان هدایت طریق مستقیم مسئلت میکنیم، سخن خدای سبحان این است که اگر شما خدا را اطاعت بکنید هدایت میشوید. این از باب اتحاد مقدم و تالی، یا نه اگر چون که اطاعت بکنید اون هدایت تکوینی نصیبتون میشود. یعنی بعد از تمام شدن حجت، بعد از اینکه راه معلوم شد، اگر این راه را مقداری طی کردید، اونگاه اون هدایت تکوینی نصیبتون می شود، اونگاه راه را به خوبی طی می کنید. شما دو نفر رو حساب کنید که هر دو دستورات دینی را می دانند، یکی با رغبت به میل عمل می کند، یکی عمل نمی کند. اون که عمل می کند توفیق الهی نصیب شده است به نام هدایت تکوینی. اون که عمل نمی کند از اون هدایت تکوینی محروم است. ما که در نماز و غیر نماز عرض می کنیم اهدنا الصراط المستقیم، نه یعنی برای ما احکام را بیان کن و تبلیغ کن که ما بفهمیم چی واجب است چی حرام. بعد از اینکه تبلیغ به عمل آمد ما فهمیدیم چی واجب است چی حرام، از خدای سبحان مسئلت میکنیم توفیق طی این راه را به ما بده. خدا هم میفرماید شما چند قدم این راه را طی کنید بعدا هدایت میشوید. این تطیعوه تهتدوا، نه یعنی این تطیعوه تهتدوا تشریعا، این که میشه اتحاد مقدم و تالی، مثل آن است که بگوید این تطیعوه تطیعوه، نه این تطیعوه، اگر این راه را اطاعت کنید و طی کنید اونگاه مهتدی می شوید تکوینا. نظیر اونچه که فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا. ما اول راه را برای همه بیان کردیم، اگر کسی این راه را چند قدمی طی کرد بعدن ما طی این راه را برای او آسان میکنیم، خیلی با آسانی متدین هست. اگر انجام کارهای واجب به نام جهاد اکبر دشوار است، برای او سهل است، او با آسانی مواظب زبانش هست، با آسانی از مال حرام میگذرد. اگر دیگران در برابر مال حرام دستشون می لرزد، این خیلی به آسانی از حرام پرهیز دارد. فسن یسره للیسرا، یعنی للعاقبت الیسرا، برای او سخت نیست اطاعت کردن، پرهیز از گناه برای او دشوار نیست، خیلی به طور عادی اطاعت می کند و از گناه پرهیز می کند. این میشه هدایت تکوینی. پس اگر ما از خدای سبحان مسئلت میکنیم، بگیم اهدنا الصراط المستقیم، حضرتش هم راه را نشون داد، فرمود ان تطیعوه تهتدوا، نظیر آیه سوره تغابن که و من یؤمن بالله یهدی قلبه. اونگاه نمونه هایی از این که خدای سبحان چه افرادی را به راه راست هدایت کرده است در موارد گوناگون ملاحظه می‌فرمایید. در همون آیه که پایان بحث دیروز تلاوت شد و تتمش مونده بود، در سوره مائده آیه 16 هم این است، فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. هم به ما فهموند اگر قرآن هادی است ابزار هدایت است، نه هادی بزاق، یعنی اگر در سوره اسراء هدایت به قرآن نسبت داده شد و گفتیم این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، در حقیقت هادی خداست و قرآن ابزار هدایت است. فرمود این کتاب به نور مبین آمده است که خدای سبحان به وسیله این کتاب هدایت می کند. یهدی به الله کی را؟ این کتابی که خودن لناس است، کتابی که نظیرن للعالمین است، کتابی که ذکرال البشر است. ولی معذالک فرمود با وسیله قرآن ما یک گروه خاصی را هدایت میکنیم. این گروه خاص همون مؤمنین که از هدایت تکوینی برخوردارن، وگرنه هدایت تشریعیش که عالمی است. این قرآن همون وقتی که نازل شد سبود من جهانیم، نظیرن للعالمی و ما هو الا ذکرال البشر. تا اونجا که جای بشریت هست این قرآن حجت بالغه خداست. اما در این سوره مائده می فرماید خدا به وسیله این قرآن یک گروه مخصوصی را هدایت می کند. اونا کیانند؟ یهدی به الله من تبع رضوانه، کسانی که تابع رضوان خدایند، یعنی هر کاری را لله انجام می دهند و رضای حق را طلب می کنند. این گروه که راهیان راه الله راهیند، خدا اینها را تکوینن در مرحله بقا دستشون رو میگیرد به راه سلامت برساند، خیلی آسان سالم از این دنیای پرخطر بیرون میروند. اگر درباره مسیح سلام الله علیه، درباره یحیی شهید سلام الله علیه آمده یک جا با الف لام بی جا بی الف لام و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، یعنی این نشعات سگانه را با سلامت طی میکنم، سالمن میمیرم. کسی سالمن میمیرد که سالمن زندگی کرده باشد و کسی سالمن در قیامت محشور میشود که سالمن مرده باشد. یحیی سلام الله علیه چنین بود، سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. خدا فرمود من یه عده رو سالمن به مقصد میرسانم. این میشه هدایت تکوینی. و یهدیهم الی صراط مستقیم. بله ارن الحق حقا حتی اتبعه، اون هدایت تکوینی، یعنی طوری روشن کن که من دیگه تجاوز نکنم، اون نورانیت را مرحمت کن که من خوب ببینم. اصل این که هدایت به معنای ایصال به مطلوب هست در قرآن آمده در چند جا، خواه مطلوب بد خواه مطلوب خوب. یک وقت دست کسی را میگیرن به مقصود او میرسانن، این میشه هدایه تکوینی، خواه مقصود بعد خواه مقصود خوب. بله بله دیگه، چون معنویات هم مثل مادیات مخلوق خدای آبان، معنویات هم مثل مادیات مخلوق خدای سبحان هم دیگه. مثلا اگر خدای سبحان این نور چشم را مرحمت کرده است، اون نور دل را هم او مرحمت میکند. این دعای تعقیب نماز صبح که از امام رضا سلام الله علیه است و دیگران هم چیز میکنند، و نور فی بصری و البصیرت فی دینی، هر دو را انسان از خدا میخواهد. و جعل نور فی بصری و البصیرت فی دینی، این هر تکوینی دیگه، هم نور چشم را انسان از خدا میخواد، یه هم به تکوینی، هم نور دل را از خدا میخواد، یه هم به تکوینی. در سوره صافات فرمود اینها را به اون مقصودشون، به مقصدشون راهنمایی کنید. دو سه آیه در کنار هم است، در سوره صافات ظاهرا نیست. فهدوهم الی صراط الجحیم، یعنی در قیامت خدای سبحان به فرشتگان دستور میدهد که این کفار و فسقه رو هدایت کنید به راه جهنم. اونا راه جهنم را هم نمیدانن، یعنی که از بلاها و عذابهایی که کفار در قیامت مبتلاین اینه که باید برن جهنم، اما سرگردان هم راهش کجاست؟ عده اینا رو مستقیم به جهنم میبرن. فهدوهم الی صراط الجحیم، نه یعنی تبلیغ کنید که هدایتی داره تشریع باشد، چون در قیامت سخن از تشریع نیست، یعنی دستشون بگیرید برسونید. مقصودشون هم جهنم بود، منتها نمیدونستن که جهنم مقصودشون چیز دیگه خیال میکردن. هدایتشون کنید به راه جهنم. فهدوهم الی صراط الجحیم، فرمود فهدوهم الی صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناظرون. فرمود اینا رو هدایتشون کنید به جهنم، به راه جهنم. این هدایت که تشریعی نیست، یعنی اینا رو ببرید. در دنیا به فرشتگان خدای سبحان دستور میدهد که این شخص را به راه خیر ببرید، توفیق، درک، بینش، گرایش، علاقه پیدا میشود، امکانات را از بیرون، گرایش را از درون فراهم میکند، انسان به خوبی موفق میشود. گاهی که خدای سبحان بخواهد امتحان بکند این چنین است که همه وسایل را فراهم میکند تا انسان را بیازماید. گاهی هم که بخواهد هدایت تکوینی میکند همه وسایل را از درون و بیرون فراهم میکند تا انسان را بیازماید. اونگاه انسان در هنگام تهیه وسایل به خوبی راه را میبیند و انجام میدهد و همه وسایل هم خدای سبحان را شما موفق میکند تو آماده میکند، این میشه هدایت تکوینی. بنابراین هدایتی که در سوره صافات آمده است که فهدوهم الی صراط الجحیم یه هدایت تکوینی است، چون در قیامت سخن از تشریع نیست. چون که بهشتی ها هم میگوین الحمدلله الذی هدانا لهذا، اونجا هم سخن از تکوین است نه تشریع. خدا را شکر که ما را به اینجا رسوند، این تکوین است. این تشریع آن است که برای انسان قانون معین کنند که انسان بعد از درک قانون بفهمد چی واجب است چی حرام، یا اطاعت کند یا تمرد. اما تکوین آن است که گرایش و بینش و هوش و وسائل را فراهم بکند تا انسان راه را طی کند. در بله اخدرت به صدقنا وعده الحمدلله الذی هدانا لهذا، یا اذهب عنا الحزن، یا به صدقنا وعده، اینها در همین موطن دارن میگن. بله نه، منظور اینه که اون هدایت به اون معنا که شامل همه شده است، خدای سبحان همه را هدایت کرده است. بهشتیان که در بهشت میگوین خدا را شکر میکنیم که ما را هدایت کرد، یعنی خدا را شکر میکنیم که برای ما احکام گفت، که این احکام را برای همه گفت. آنی که در بهشت از بهشتی ها شنیده میشود این است که خدا را شکر میکنیم که ما را به اینجا رسوند، خدا را شکر میکنیم که به وعدش وفا کرد، خدا رو شکر میکنم که حزن و اندوه رو از ما برداشت. خدا رو شکر میکنم که زمین بهشت رو ارث ما قرار داد. اینا محامد اهل بهشت هست. الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، الحمدلله الذي هدانا لهذا، الحمدلله الذي صدقنا وعده، الحمدلله الذي اورثنا الارض نتربو من الجنه حيث نشاء. اینها محامد اهل بهشت هست. درست است، ولی منظور اینه که اون یک امری نیست مخصوص اهل بهشت و این دارد محامد بهشتیان را ذکر میکند. اون هم خدا را که برای ما احکام بیان کرد. صرف تبیین احکام انسان را به بهشت نمیرساند، برای اینکه خدا للناس بود. جهنمی ها هم میگن به این که برای ما گفتن احکام را ما گفتن. خزنه جهنم از جهنمی ها سوال میکنند الم یأتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر اما فکذبنا و قلنا این لا اساطیر الاولین. بنابراین اون چه که مهم است همون عنایت الهی است که انسان را به مقصد و مقصود میرساند. و این را درباره انبیا چنین فرماید در سوره صافات را راجع به موسی و هارون علیهما السلام، لسان قرآن کریم این است، آیه 114 به بعد سوره صافات: ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانهما هم الغالبین و آتیناهما الکتاب المستبین و هدیناهما الصراط المستقیم. ما بر موسی و هارون منت نهادیم. منت اون نعمت سنگین است، اون نعمتی که حملش مشکل است اون را میگوین منت. رسالت منت است، هدایت منت است و مانند آن. خدای سبحان با آفرینش این مجموعه نظام آسمان زمین، خلق آفتاب و آب و امثال ذلک منت یاد نکرد، نفرمود من بر شما منت نهادم که بر شما آفتاب خلق کردم یا آب خلق کردم. منت یعنی نعمت ثقیله، اون نعمت وزین را میگن منت. اما درباره رسالت سخن از منت است. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. هدایت سخن از منت است. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان و مانند آن. درباره موسی و هارون علیهما السلام هم سخن از منت است. بود ما به اینها منت نهادیم. اینا چیکار کردیم؟ اینا را در جنگ پیروز کردیم. بعد به اینا چی دادیم؟ به اینا تورات دادیم. بعد چیکارشون کردیم؟ اینا را به راه راست هدایت کردیم. خب این هدایت راه راست به معنای تشریعی که برای همه بنی اسرائیل بود، برای همه بنی اسرائیل مسئله تشریع احکام بود، اختصاصی به موسی و هارون علیهم السلام نداشت. این منتی بر موسی و هارون نبود. این که فرمود ما بر اینها منت نهادیم، به اینها کتاب مستقیم دادیم، اینا را به صراط مستقیم هدایت کردیم، یعنی تکوینه، یعنی اون توفیق را دادیم، اون نورانیت بهشون دادیم. اگر کسی اگر هدایت تشریعی شد مکلف به حسن اختیار خود چند قدم عمل کرد اطاعت کرد، اونگاه هدایت تکوینی نصیبش می‌شود. ان تطیعوه تهتدوا و من یؤمن بالله یهد قلبه. اول سخته برای انسان، بعد آسان می شود. این که بعد آسان می شود همه مشکلات را خدای سبحان حل می کند، این هدایت تکوینی. این اول رایگان نصیب کسی نمی شود. اگر یک کسی چند قدمی این راه را طی کرد، اونگاه اون هدایت تکوینی نصیبش می شود. اگر موسی و هارون علیهما السلام اون مشکلات تحمل نمی کردن، این هدایت تکوینی نصیبشون نمی شود. برای این چون یقین را برای متقین بیان کرد، خدای سبحان هم درباره متقین در این تقوا یجعلکم فرقانا. اینا اهل تقوا شدن، خدای سبحان نورانیت را به نورانیت کرده، نه اینکه متقی از پیش خود این نورانیت دارد تقوا هم همون عبادت خاصه. الحمدلله رب العالمین. مبتدی چون از هدایت تکوین هنوز برخوردار نشده و مختار است، انا هدیناه السبیل. مبتدی بین دو راه ایستاده است، انا هدیناه النجده، نجد خیر و نجد شر. اگر به حسن اختیار خود راه خیر را چند قدم طی کرده است، ایمان آورد به اطاعت کرد، بقیه راه را با آسانی طی میکند، اون بقیه میشه تکوینی. بله مادامی که در غیر معصومین، بله چون بالاخره شیطان در همه این راه ها هست، شیطان هم در همین راه ها هست. این راه مستقیم شیطان آدرسش را قرآن کریم مشخص کرد، گفت من جاهای راه های انحرافی من نیستم، برای اینکه اونها رو دیگه من دادم به مأمورین جزر رو خودشون شیطان شدن. آدرس من تمی صراط مستقیم، من جاده کار ندارم. لعقودن لهم صراط کل مستقیم، من سر راه میشنم. منتها این صراط مستقیم طولانی است، از مراحل بعدیش رو میشود تا لقاء الله. این اوائل راه و تا حدود اواسط راه شیطان هست، از اون به بعد دیگه جای نفوذ شیطنت نیست. انسان اگه این مقدار راه را طی کند، از اوائل بگذرد، از اواسط بگذرد، به اون بخش سوم برسد، یعنی جزء عباد مخلص بشود، شیطان دیگه اونجا راه ندارد اصلا. وگرنه گفت من سر راه میشینم، جای دیگه نیستم، جایی که پرتگاه من نیستم، من سر راه میشینم، دست اینا رو میگیرم پرت میکنم، کارم اینه. لغ ادن لهم صراط المستقیم، همینجا کمی میزنم. خدای سبحانم فرمود پیامبر من هم در همین جاست، خود من هم در اینجا حضور دارم و اینا رو راهنمایی میکنیم. درباره پیامبرم فرمود یاسین و قرآن الحکیمه انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، تو بر صراط مستقیم، تو جلو داری میدی، این غافلن به دنبال تو دارم میان. اینم کمین میزنه. من هم که خدایم کارم رو همین صراط مستقیم هم. شما اگر این مقدار را طی کنید دیگر از کمین شیطان بیرون میرید، یعنی وقتی برسید به مرحله اخلاص، شیطان بلد نیست چگونه مخلصین را فریب بدهد. اون چرا که مخلصین دنبال او هستند شیطان نمیفهمد، اون چرا که ابزار کار و بازی شیطان است مخلصین رو پا گذاشتن. اینه که اوائل راه جای شیطنت هست که کمین بزند، اما اواخر راه جای شیطنت نیست. لذا اگر اخلاص رو رها کنن از اون بخش سوم میفتن تو بخش دوم و اول خطر دارن. این اخلاصی که حفظ بکنن در دسترس کسی نیستن. لذا شیطان گفت الا عباده که من هول مخلصین. خدای سبحان هم فرمود به این که تو بر بندگان مخلص من راه نداری. در سوره بله قبل از تشریح باید باشد، برنامه باید باشد تا به کسی توفیق طی اون راه را بدن دیگه. اون هم به نوبه خود شرع است، چون یکی از حجج الهیه شرع است دیگه. بعضی از چیزها را عقل میفهمد. انسان اگر دسترسی پیدا نکرده است به اینکه بفهمد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولی عقل میگوید خوردن مال مردم حرام است، خب این حجت شرعی است دیگه. خود عقل حجتون شرعیتون، ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطن. عقل حجت شرعی که به وسیله عقل هم عبد بر مولا احتجاج میکند هم مولا بر عبد. اون وقت خدای سبحان میگه من حجت به شما دادم دیگه. اگر چیزی که عقل نفهمد نظیر خصوصیت های عبادی و امثال ذلک، البته شخص معذور است. ممکنه غیر معصوم هم به مقام اخلاص برسد. از اون طرف هر معصوم مخلص هست، اما از این طرف هر مخلصی معصوم باشد لازم نیست. گمراه نمی شود دیگه، حفظ می شود. بله چیزش نیست؟ امکان چرا؟ امکان هست، لذا باید اخلاصش حفظ بکند. اگر اخلاصش حفظ نشد این خطر هست. بالاخره شیطان مواظب است ببیند که این سقوط میکند میاد تو بخش دوم و اول که بگیره یا نه، مادامی که اونجا هست دسترسی به اون نداره. چرا؟ خود انسان از درون خود میتواند بالاخره فریب بخورد دیگه. انحصارش از کجا؟ مثلا اون عامل غریب است، نه فلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، اون خناسی که یوسوس فی صدور الناس، او کمین کرده در بخش اول و دوم. اما اون نفسی که با انسان همواره هست، فلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اون همواره با انسان هست. سرپیچی از تکوین؟ نه، اگر محال باشه که میشه جبر. تکوین در حد یک توفیق است که راه را انسان با آسانی طی میکند، به الا میشه جبر. نه ترک اولا، ترک اولا یعنی مثلا دو تا مستحب بود، یکی افضل بود یکی بله. نه حالا جریان هست آدم سلام داره، میرسیم به این که اون اصلا تشریع نبود، چون در اون عالم سخن از تشریع نیست. بعدن که به زمین آمد شده اولین پیامبر و تشریع از این به بعد هست. ولی ممکن است که یک امری افضل باشد نسبت به امر دیگر. اینا چون ابرار دارن و مقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین باشد، وگرنه مکروه و امثال ذلک اونجا نبود. بنابراین اگر خدای سبحان بخواهد کسی را به راه راست تکوینن هدایت کند، خود این شخص باید مقدار این راه را طی کند تا توفیق هدایت تکوینی نصیبش بشود. و همونطوری که در سوره تغابن فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، در سوره انعام هم تشریح میکند که اگر ما خواستیم کسی را هدایت کنیم، قلب او را روشن و منشرح میکنیم، شرح صدر به او میدهیم. آیه 125 سوره انعام فرمود فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اگر کسی خواست، خدا خواست کسی را هدایت کند، قلبش را باز میکند، شرح صدر به او مرحمت میکند. قلب مشروع معارف بلندتر را درک میکند. همون بیانی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون حدیث به کمیل فرمود یا کمیل این هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این دلها ظروف اندیشه هاست، بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش بیشتر باشد. اون قلبی که ظرفیتش بیشتر است برای درک مطالب بلندتر، او از شرح صدر برخوردار است. در این کریمه فرمود خدا هر که را بخواهد هدایت کند، شرح صدر به او مرحمت می کند و هر که را بخواهد گمراه کند، دلش رو می بنده. خب این تشریعی یا تکوینی؟ تشریعی که برای همه یکسان است، تموت خودن لناس به همه مردم بگی، نه این که اول شرح صدر به کسی مرحمت کند یا قلب کسی را ببنده. اول به عنوان هدایت عامه همگان را هدایت میکند، نظیرن للبشر، ذکرال للبشر، نظیرن للعالمین. اگر کسی این راه را مقداری طی کرده است، خدا به او شرح صدر میدهد. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، مثل دریای عزیز. اگر چیزی وارد دریا بشود، دریا را تکون نمیدهد. چیزی از دریا گرفته بشود، دریا را کم نمیکند، طوری که اون نگران بشود. قلب مشروح این چنین است، اگر حادثه تلخی بیاید او غمگین نمی شود، نعمتی به او برسد او مسرور نخواهد شد، چون هر دو را به عنوان آزمون الهی می داند. این قلب مشروح جا برای حوادث نیست. خلاصه این شرح صدر. اونگاه وقتی که فرمود هر که را خدا بخواهد گمراه کند قلبش رو می بندد، ذیلاً بیان کرد کذالک یجعل الله الرجس على الذین لا یؤمنون. این رجس به پلیدی را که عبارت از بستن دل و تنگی جان است خدا بر افرادی که ایمان نیاوردن تحمیل میکند. معلوم میشود اگر شرح صدر اعطا میکند به مؤمنین رحمت میکند، اگر بستن دل بر کسی تحمیل میشود اون کسی است که رجس و گرفتاری عدم ایمان دامنگیر او شد. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اونگاه معلوم می شود شرح صدر طهارت است و زیر صدر رجس پلیدی، این پلیدی که انسان باید از اون مهاجرت کند. پس این طور نیست که بدون رایگان خدای سبحان قلب کسی را مشروح کند یا دل کسی را ببندد، این چنین نیست. و در سوره کهف جریان اصحاب کهف را که تشریح می کند به بابد اینا قیام کردن، مبارزه کردن، دست از آسایش کشیدن، ما هم یه هدایت زائدی به اینها دادیم. این هدایت زائد همون هدایت تکوینی نیست، نه تشریح، چون تشریح که نسبت به همه شد. در سوره کهف آیه 13 هم فرمود نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینا یک رادمردانی بودن که برای خدا قیام کردن، شاب نبودن، فتا بودن. سخن از فتوت است، وگرنه سنشون کم نبود. اینا جوان مرد بودن، زن جوان. سخن از فتوت است، انهم فتية آمنوا بربهم، یک جوان مردانی بودن که قیام کردن، ما هم هدایتشون زیاد کردیم. نه هدایتشون زیاد کردیم، یعنی احکام رو برشون گفتیم دو بشه تشریعی. این هدایت که تکوینی است در بار اینا افزوده کردیم، راه رو به خوبی دیدن، به آسانی راه رو طی کردن و از هیچ خطری نترسیدن. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناه و خدا. در سوره حج وقتی جریان اهل بهشت را تشریح می کند آیه 24 سوره حج این است که می فهمد به هدو الى طیب من القوله و هدو الى صراط الحمید. اینا به خوب حرف زدن هدایت شدن، به قول طیب هدایت شدن. قول طیب را که خدای سبحان به همه دستور داد شما خوب حرف بزنید، چطور اینها فقط هدایت شدن به خوب حرف زدن؟ حرفی که کسی را حیثیت کسی را نبرد، حرفی که خبیث نباشد از دهن اینها، خبیث باشد از دهن اینها بیرون نمی آید و حرف گزنده از دهن اینها بیرون نمی آید، این هدایت تکوینی است. چرا؟ چون راه های خیر رو از قبل طی کردن. اونگاه خدای سبحان طرز حرف زدن رو هم به اینها آموخت، اصلا بد نمیگن، لغو نمیگن و چیزی که وقار و عظمت اینها رو کم بکند نمیگن. در همون نامه که در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه برای حسن ابن علی علیه السلام مرحوم فرمود، از اونجا تعبیر کرد از حضرت بنوان بنی، یعنی پسرک من، با ترحب و امثال ذلك یاد میکند، بفرماید این چنین نباش که در مجالس نشستی حرفی بزنی که دیگران بخندن، ولو از دیگری نقل کنی. در جلسه طوری باشه که تو بگی به دیگران بخندن، دهنت وسیله خنده دیگران باشه، خود را سبک نکن با این سخن. در پایان اون نامه که در نهج البلاغه است فرمود نقل بکن یه چیزی که دیگران بخندن. این شایسته یک انسانی که در راه است نیست. قول طیب آن است که انسان مواظب زمانش باشد، مواظب گفتارش باشد، لغو نگوید، لغو نگوید و مانند آن. این روی امر تکوینی است که خدای سبحان به اینها مرحمت کرده. بله اشکال ندارد، اما ببینید یه وقت انسان میخواد ببیند که حرام است یا نه، یه وقت میخواد ببیند که بالاخره انسان خودش رو در چی سرگرم میکنه، دهن عادت میکنه دیگه. مسئله هدایت تکوینی و هدایت تشریعی را در آیاتی که قرآن کریم هم به پیامبر نسبت میدهد هم از پیامبر سلب میکند به خوبی مشخص کرده، یکی تکوینی است یکی تشریعی. خدای سبحان هم به پیامبر میفرماید تو هدایت نمی کنی، هم میفرماید تو هدایت می کنی، هم میفرماید تو به صراط مستقیم هدایت نمی کنی، هم میفرماید تو به صراط مستقیم هدایت می کنی. پیداست که یکی تکوینی است یکی تشریعی. در سوره قصص آیه 56 به بعد این است، فرمود انک لا تهدی احبب من احبب، تو هر کرا که بخوای هدایت نمی کنی که، ولکن الله یهدی من یشا، خداست که هدایت میکنه. این معلوم میشود هدایت تکوینی است، چون خدا به رسولش فرمود تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی، یعنی تشریعا احکام الهی را برای مردم بیان میکنی. اون را در پایان سوره شورا آیه 52 و 53 بیان میکند، میفرماد به این که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این امر تکوینی است، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. ما این امر را که هدایت تکوینی است یه نور خاصی قرار دادیم که این نور خاص را به همه نخواهیم داد، هر که را بخواهیم میدهیم. کیها را میخواهد خدا؟ من یؤمن بالله یهد قلبه ان تطیعوه تهتدوا، اونا را خدا میخواهد. یهدی الیه من انابه، یهدی الیه من یونیبو، که بحثاش در سوره رعد گذشت. فرمود این یک نوری است ما به همه نمیدیم، هر که را بخواهیم میدیم. کیها را میخواد؟ یؤمن یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که چند قدم این راه را طی کند به او این نور را مرحمت میکند. معلوم شد این اهدنا الصراط المستقیم مسئلت کردن نور است، خدایا یعنی نور به ما بده، نه اهدنا یعنی نورنا. هدایت مصداقش با مصداق نور یکی است، نه اینکه لفظ هدایت و لفظ نور مترادف باشند یا اهدنا در نورنا استعمال شده باشد به مانند آن. نه، اهدنا همون اهدناست، رسوندن است، راهنمایی کردن است، منتها راهنمایی تکوینی در لسان قرآن کریم نور است که انسان به خوبی راه را میبیند. فرمود این نور را هر که بخواهیم میدهیم، تو کار هدایت است. جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، اما و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو فقط مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنی، همین صراط مستقیمی که در سوره قصص همه الان بحث شد که خدا فرمود انک لا تهدی من احببت، تو هدایت نمیکنی. در سوره قصص فرمود تو هدایت میکنی، در سوره قصص که فرمود تو هدایت نمیکنی، یعنی تو کسی نیستی که دست اینها رو بگیری تا بهش برسونی، تو فقط میگی و ما علی الرسول الا البلاغ، تو میگی اقیم الصلاة، اما منم که دل اینها رو نور میدم اینا راه را طی میکنم. پس در سوره قصص فرمود انک لا تهدی من احببت، تو هر کی را بخواهی دوست داشته باشی که هدایت نمیکنی، تو فقط بیان میکنی احکام الهی را. بلغ ما انزل الیک من ربک، یکی نمیپذیره ولایت از تعمیر سلام الله علیه، یکی میپذیره، یکی نور داره یکی نداره، تو فقط تبلیغ میکنی. در سوره شورا فرمود که جعلناه نورا نمشی بهی نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو کار فقط کردن گفتن است، تو فقط مردم رو آگاه میکنی بر مردم واجب چی بر مردم حرام. اما نوری که در دل بتابد و بسیده اون نور راهیان حرکت کنن خود از دل من این نکر تهدی الی صراط المستقیم، صراط مستقیم صراط کیست؟ صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض علی الی الله تسیر الامور. الحمد لله.